رو به کجا داری ز ما جمع یتیما، رو به کجا داری ز ما جمع یتیما. گفت شد تشنی که زینه بذارم، دست دامن دیگر امروز بدارم، تا کفه کشت شدن روی بذارم، خون بدهم در جا جان ز وفا جان، خون بدهم در جا نان ز وفا جان. خواهر زارم، خواهر زارم، خواهر زارم، بی کس و یارم، زید شوم کشت دیگر چار ندارم، زید شوم کشت دیگر چار ندارم.
جناب آقای رضوانی، از عزاداری مردم شوشتر فرمودید در ماه محرم، از نواها و نوحه هایی که اون منطقه هم استفاده می کنن برای ما بفرمایید به چه صورت؟
بله، خواهش میکنم. خب در ارتباط با نوحه های شوشتر با خدمتون عرض کنم که شوشتر در واقع یکی از صاحب سبک ترین شهرها در زمینه کاربرد الهان در نوحه خوانی ها در تمام ایران می باشد. همچنین یه سری ویژگی های خیلی خاصی داره که در دیگر مناطق کمتر دیده شده.
درست.
اولین ویژگی که میتونم بهتون عرض کنم، این در واقع این توضیح رو هم خدمتون ارائه بدم که بنده در سال 87 در واقع بهمن ماه اون سال یک سفر تحقیقاتی داشتم پیرامون گردآوری نوحه های اصیل این منطقه و این مطالبی رو که خدمتون عرض میکنم توی تحقیقات میدانی خودم بهش رسیدم و توی منبعی نیست. یعنی در واقع نوحه خوان های محسن و یا پیر غلام های امام حسین علیه السلام اونجا ما پیداشون کردیم و توضیحات و حاصلش این نکاتی هست که خدمتون عرض میکنم.
بله، خواهش میکنم.
اولین ویژگی که در نوحه های شوشتر دیده میشه در موسیقیش، هماهنگی با موسیقی ردیف دستگاهی ایران هست. ببینید توی برخی مناطق، مثلا توی لرستان، نوحه خوانی هایی که دارن بر اساس خود الهان لری هم هست غیر از ردیف دستگاهی. یعنی حالا ما در نوحه های ردیف دستگاهی نوحه هایی داریم تو سگاه خونده میشه، چارگاه خونده میشه، همایون خونده میشه، ابو عطا خونده میشه، توی لحنای محلی نیست، کاملا سنتی و اصیل خاص ایرانی هستش. توی شوشتر اولین ویژگی که میشه بهش اشاره کرد همین منطبق بودن با موسیقی ردیف دستگاهی هست. یکی از قالب های نوحه خوانی که در شوشتر وجود داره بهش میگن نوحه فلمرسیه. در واقع نوحه فلمرسی نوحه هایی هستش که هم بخش ریتمیک داره، یعنی مثلا نوحه خوان نوحه رو میخونه، سینه میزنن همزمان، جواب میدن دم نوحه رو و وسطش قطعات آوازی رو میخونه که اون قطعات آوازی وقتی که خونده میشه سینه زنی قطع میشه، مردم فقط گوش میدن، دوباره وارد فضای نوحه خوانی و ریتم‌دار بودن میشه که سینه زنی میشه دوباره و مردم همراهی میکنن. بله، همراهی میکنن. که در اینجا من میخوام خواهش کنم از دوستان نمونه شماره 16 رو پخش کنن که من در موردش توضیح بدم که این نوحه فلمرسی هست.
پس به اتفاق شما و شنوندگان گرامی نمونه از نوحه های فلمرسی رو میشنویم.
الا ای بلبل مست غزل خون، بگو از من به مرغون گلستون، بس از اندر چمن این شور و ابغون، که از غر از در آمد به حال قوم تر آمد، ببین رودم دریده حنجر آمد، الا ای بلبل مست غزل خون، بگو خان بلبل اندر بوستان امشب، که از باغ از غر پرید از آشیان امشب، ای وای بکن ای حرمل رحمی به حالش، ببین زرد از عطش گشته جمالش، مشوش کردی با تیری خیالش، صغیر و بی گناه است ببین حالش، تباه است نه اهل جنگ و نه اهل سپاه است.
شما شنونده برنامه سوکا آواها هستید از رادیو فرهنگ.
خب همونطور که سرکار خانم انصاری شما و شنوندگان عزیز این نوحه رو شنیدین،
بله،
و همونطور که بنده عرض کردم نوحه فلمرسیه بود، فکر میکنم تا حدودی بله متوجه شده باشن عزیزان که فلمرسیه منظورمون چی هست. در واقع این نوحه با قسمت ریتمیک شروع میشه به این صورت که الا ای بلبل مست غزل خوان، این در درآمد آواز دشتی خونده میشه. آواز دشتی به چه صورته؟ آی چنان تیر غمت در دل نشیند، که آتش بر همه حاصل نشیند. ببینید این درآمد آواز دشتی، حالا نوحه خان تو همین قالب ریتمیک میکنه یه شعری رو میخونه و جمعیت سینه زنی میکنن. الا ای بلبل مست غزل خوان، بگو از من به مرغان گلستان، بس است اندر چمن این شور و افغان، که اسقر از در آمد به حلقوم تر آمد، ببین رودم دریده هنجر آمد. تا اینجا ریتمیک میخونه،
بله،
بعد میره توی قسمت مرثیه که آوازیه. این قسمت رو این نوحه خوان در گوشه بیات راجه خوندن. بگو خاموش باشد بلبل اندر بوستان امشب، که از باغ حسین اصغر پرید از آشیان امشب. در قسمت مردم سکوت میکنن، مرثیه کامل خونده بشه و نوحه خان دوباره برگرده توی قسمت ریتمیک. بکن ای هرمل رحمی به حالش، ببین زرد از آتش گشت جمالش، مشوش کردی با تیری خیالش، صغیر و بی گناه است ببین حالش، تباه است نه اهل جنگ و نی اهل سپاه است. دوباره به همین صورت تا آخر نوحه هی آوازی ریتمی میشه و در خود مراسم که اون حس و حال شور و اشتیاق عزاداران که برای سینه زنی اونا دیده میشه، خود به خود بر جذابیت این آثار صد چندان افزوده میشه.
بله،
بسیار اثرگذار هست این نوع سبک ها.
شما هم بسیار زیبا اجرا کردید. دوستان عزیز شنونده، به پایان بخش نخست بررسی آیین‌های عزاداری شهرستان شوشتر رسیدیم. به اتفاق آقای رضوانی پور از خدمت شما عزیزان مرخص میشیم و همگی را به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
رفتی به سفر ای پسرم، خدا نگهدار. رفتی به سفر ای پسرم، خدا نگهدار. رفتی به سفر ای پسرم، خدا نگهدار. رفتی به سفر ای پسرم، خدا نگهدار ای تازه گل نو ثمرم، خدا نگهدار. رفتی به سفر ای پسرم، خدا نگهدار. رفتی به سفر ای پسر تازه جوانم، از رفتن تو مضطرب و دل نگرانم، ترسم که چون میدان تو روی باز نیایی، سخت است جدا نیز تو ای سر و روانم. نور بسرم تاج سرم، خدا نگهدار. رفتی به سفر ای پسرم، خدا نگهدار. ای تازه گل نو ثمرم، خدا نگهدار. رفتی به سفر ای پسرم، خدا نگهدار. دانی که فرا به تو بسوزد جگرم را، بار غم هجر تو کند خم کمرم را. ای چرخ مگیر از من غم دیده تنها، این میوه جان تازه گل نو ثمرم را. سوزد ز غمت بال و پرم، خدا نگهدار. رفتی ای پسرم، خدا نگهدار. ای تازه گل نو ثمرم، خدا نگهدار. رفتی به سفر ای پسرم، خدا نگهدار. تنجیل برف تن من و ما جان به فدایت، تا سیر تمام شاه کنم آن قد رسایت.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. نفس المحموم. با نام و یاد خدا، خدای شهیدان، و سلام به شما اهل معرفت. با نخستین ویژه برنامه نفس المحموم مهمان لحظه های شما هستیم و امید که در این ایام با این کاروان همراه باشید. گفتنی است که مقتل نفس المحموم یکی از معتبرترین مقاتل مستند است که به قلم خاتم المحدثین حاج شیخ عباس قمی نگاشته شده و استاد علامه حاج میرزا ابوالحسن شعرانی آن را به فارسی سلیس و خوش آهنگ برگرداندند. روحشان رستگار باد و با شهیدان کربلا محشور. حضرت سید الشهدا علیه السلام با اهل و فرزندان و جماعتی از شیعه که به ایشان پیوسته بودند آهنگ عراق فرمود. مردان آنان 82 تن بودند و هنوز خبر کشته شدن مسلم بن عقیل رحمت الله علیه به آن حضرت نرسیده بود، چون همان روز که مسلم خروج کرد امام از مکه بیرون آمد. چون به عبیدالله خبر رسید که حسین علیه السلام از مکه روی به جانب کوفه دارد، حسین ابن تمیم را به قادسیه فرستاد و او با مردم گفت اینک حسین به عراق خواهد آمد. خبر به ولید ابن عتبه امیر مدینه رسید که حسین علیه السلام رو به سوی عراق دارد و او به ابن زیاد نوشت حسین علیه السلام پسر فاطمه و فاطمه دختر رسول خداست، مبادا آسیبی به دورسانی و شوری برپا کنی بر سر خود و خویشاوندانت که خاص و عام هرگز آن را فراموش نکنند و تا دنیا باقی است به هیچ چیز دفع آن نتوان کرد. ابن زیاد التفاتی ننمود. از ریاشی نقل شده است که مردی گفت حج بگذاردم و از همسفران خیش جدا گشتم. در بین راه نظرم به خیمه و خرگاهی افتاد. بدان جانب شتافتم تا به نزدیکترین خیمه رسیدم. پرسیدم این خیمه ها از کیست؟ گفتند از آن حسین علیه السلام. گفتم او خود در کدام خیمه است؟ گفتند در فلان خیمه. نزد او رفتم و دیدم بر در خیمه تکیه داده است و نامه پیش اوست. سلام کردم و گفتم یبن رسول الله، پدر و مادرم فدای تو، چرا در این بیابان فقر فرود آمده ای که نه در آن گیاهی است برای چرای چارپایان و نه سنگری جانپنا؟ فرمود اینها نامه های اهل کوفه است و همانها مرا می کشند. وقتی چنین کردند خداوند بر آنها کسی را گمارد که آنها را بکشد و ذلیل تر گرداند از قوم عمه. مراد از قوم عمه قوم سباست که زیر دست بلقیس بودند. چون خبر کشته شدن مسلم ابن عقیل به امام علیه السلام رسید، نوشته ای بیرون آورد و برای مردم بخواند. بسم الله الرحمن الرحیم. ما را خبری رسید جانسوز و دلخراش که مسلم ابن عقیل و هانی و عبدالله کشته شدند و شیعیان ما را بیاور گذاشتند. هر کس از شما خواهد بازگردد بر او حرجی نیست و تعهدی ندارد. پس مردم پراکنده شدند و از راست و چپ راه بیابان در پیش گرفتند. همانها که از مدینه آمدند و اندکی از مردم دیگر که در راه بدانها پیوسته بودند بماندند. چون سحر شد امام علیه السلام اصحاب خود را فرمود که آب بسیار بردارند. و سپس به راه افتاد تا از بطن العقبه بگذشت. پیرمردی از بنی اکرمه از آن حضرت پرسید آهنگ کجا داری؟ حسین علیه السلام جواب داد کوفه. پیرمرد گفت تو را به خدا سوگند که بازگرد که جز سرنیزه و دم شمشیر چیزی در پیش نداری. حسین علیه السلام فرمود یا عبدالله، رأی صواب بر من پوشیده نیست، ولیکن فرمان الهی چنان است که هیچ کس با او بر نیاید. قسم به خدا مرا رها نکنند تا خون مرا بریزند. امام علیه السلام تا نیمه روز راه گرفتند. در آن هنگام یک تن از یاران تکبیر گفت. حسین علیه السلام فرمود الله اکبر، برای چه تکبیر گفتی؟ گفت درخت‌های خرما بینم. گروهی از اصحاب عرضه داشتند به خدا سوگند که در اینجا ما هرگز نخل ندیده ایم، گمان داریم گوش اسبان است. پس امام علیه السلام به جانب چپ گرایید و به اندک مدتی گردن اسبان نمایان گشت و چون دیدند که ما راه بگردانیده ایم آنها هم سوی ما بگردیدند. امام فرمود خیمه و خرگاه افراشتند و آن مردم که نزدیک 1000 سوار بودند با حر ابن یزید تمیمی می آمدند تا در مقابل ما بایستند. امام به یاران فرمود این جماعت را آب دهید و اسبان را اندکی تشنگی بنشانید. چون این کردند. امام علیه السلام از نامه های کوفیان هر را با خبر ساخت و هر گفت سوگند به خدا که من از این نامه ها و فرستادگان که میگویی چیزی نمیدانم. ما از اینها که نامه نوشتن نیستیم. ما را فرمودند که چون تو را دیدیم از تو جدا نشویم تا تو را نزد عبیدالله زیاد به کوفه بریم. حسین علیه السلام فرمود اکنون چه میخوایی؟ گفت میخواهم تو را نزد عبیدالله برم. امام فرمود به خدا قسم با تو نیایم. هر گفت به خدا قسم تو را رها نکنم. مرا به قتال امر نکردن. همین اندازه مأمورم که از تو جدا نشوم تا به کوفه برم. اکنون که از کوفه آمدن عباداری، راهی برگزین که نه به کوفه روی و نه به مدینه بازگردی. و این راه طریق عدالت است میان من و تو. هر پیوسته همراه حسین می رفت و با او می گفت از برادر جان خیش را پاس دار که من یقین دارم اگر قتال کنی کشته می شوی. حسین علیه السلام فرمود آیا مرا از مرگ می ترسانی؟ و آیا اگر مرا بکشید دیگر مرگ از شما می گذرد؟ من می روم و جوان مرد را مرگ ننگ نیست. اگر نیت او حق باشد و مخلصانه بکوشد و با مردان نیکوکار به جان مواسات نماید. چون از این جهان بیرون رود مردم بر مرگ او اندوه خورند و با نابکاران مخالفت کنند. پس اگر زنده ماندم پشیمان نیستم و اگر بمیرم مرا ملامت نکنند. این ذلت تو را بس که زنده باشی و خار گردی و ناکام. و هر چون این بشنید از او دورتر شد و با همراهان خود از یک سوی می رفت و حسین علیه السلام در ناحیتی دیگر. چون آخر شب شد حسین علیه السلام فرمود آب برگیرید و کوچ فرمود. ساعتی برفتند و آن حضرت را همچنان که بر اسب نشسته بود خوابی سبک بگرفت. لحظه‌ای بغنود و بیدار شد و گفت انا لله و انا الیه راجعون و الحمدلله رب العالمین و این سخن را 3 بار تکرار کرد. پس فرزندش علی ابن حسین علیه السلام که هم بر اسبی سوار بود روی بدو کرد و گفت چرا حمد خدای کردی و انا لله و انا الیه راجعون گفتی؟ فرمود ای فرزند، اکنون خواب مرا در رو بود. اسب سواری پیش روی من نمودار شد و می گفت این قوم می روند و مرگ آنها را می برد. دانستم که خبر مرگ ما را به ما می دهند. پسر گفت ای پدر، آیا ما برحق نیستیم؟ فرمود چرا؟ سوگند به آن خدا که بازگشت بندگان به سوی اوست، اکنون باک نداریم، موق باشیم و درگذاریم. و فرمود خدا تو را جزای خیر دهد، بهترین جزایی که فرزندی را باشد از پدری. چون بامداد شد امام حسین علیه السلام آمد و نماز صبح بگذاشت و زود سوار شد تا از محاذی کوفه گذشتند و بالا رفتند تا به نینوا رسیدند. آنجا که حسین علیه السلام فرود آمد، ناگهان شتر سواری کمان بردوش از کوفه آمد و نامه‌ای به دست او داد از عبیدالله زیاد و در آن نوشته بود همان هنگام که نامه من به تو رسد و رسول من نزد تو آید، حسین را نگاه دار و تنگ گیر برو و او را فرود آور در بیابان بی سنگر و بی پناه و بی آب. هر چون نامه بخاند با امام علیه السلام و اصحاب او ماجرا باز گفت. زهیر بن قین گفت به خدا چنان میبینم که کار پس از این سخت‌تر میشود یا ابن رسول الله. قتال با این جماعت در این ساعت ما را آسان‌تر است از جنگ با آنها که بعد از این آیند. به جان من قسم که بعد از ایشان کسانی آیند که ما طاقت مبارزه با آنها را نداریم. حسین علیه السلام فرمود من ابتدا به قتال با آنها نکنم. و همانجا فرود آمد. سید گوید پس حسین علیه السلام برخاست و در میان همراهان خود خطبه خواند و خدای را سپاس گفت و ستایش کرد و نام جد خیش برد و بر او درود فرستاد.